یه مقداری بیشتر آدمو وهم برمی‌داره، چند هزار
بله ماشین جنگی اون روز بوده دیگه. بله
من که از یکی از این سوار نظامی که تو میگی آدم میترسه، چه برسه که چند هزار. چقدر خوبه که الان این حیوانایی که داریم دیگه عنصر جنگی نیستن و حکم تانک رو برای ما ندارن که چند هزار تانک یهو بخوان به ما حمله کنن. وحید من ذهنم هنوز درگیر اون تانک هایی که تو گفتی و تصور این اسب هایی که غرق در انواع و اقسام تجهیزات و گرز و شمشیر و سپر و نمیدونم برگستوان و
معمولا سوار نظام عامل پیروزی یک لشکر میشدن. معمولا اصلا سرنوشت جنگ رو سوار نظام تعیین
می‌کرد. من یه مطلبی میخوندم یه جایی صدام فکر کنم گرفت که میگفت این سوار نظام ها اینجوری نبوده که مثلا یه اسب بره با چند تا پیاده و اینا به جنگ تو فیلم ها میبینیم. میگفت اینجوری که خب اولین نفری که برسه میتونه با شمشیر پای اسب رو قطع کنه و اون سوار میفته دیگه، سوار نمیتونه با پیاده به جنگ. و میگفت کارکرد سوار نظام اصلا این نبوده، سوار نظام دسته‌ای حمله میکردن و راهگشا بودن برای پیاده نظام. میشه این رو هم الان توضیح بدی یا نه، یا بریم سراغ نبرد؟
اونقدر که سواد من اجازه بده یک خیلی کوتاه در حد دو سه جمله میگم و بریم سراغ قصه جنگ. خب ببینید، برای همون هم چاره ای اندیشیده بودن، یعنی این زره پوشش روی اسب تا پایین تر از مثلا زانوی اسب هم میامده، طوری که تیر نخوره پای اسب، چون اسب آسیب پذیره. وقتی آسیب ببینه سوار نظام از کار میفته. وقتی که یک لشکر با 8000 سوار نظام میادش، عمدتا سوار نظام سنگین اسلحه، میخواد که سرنوشت جنگ رو تعیین بکنه. از طرف دیگه اون سواره نیزه بلندی داره که با اون نیزه اجازه نمیده که پیاده نظام نزدیکش بشه، از دور میزنه اصلا، یعنی از فاصله 3-4 متری اون رو به سینه‌اش فرو میکنه و اون نمیتونه نزدیک بشه.
در واقع این اسب‌ها همزمان هم یعنی یه گونه دیوار مثلا انگار میرن.
معمولا پیاده نظام پشت سوار نظام میایستاده، در همینطوری که الان میبینید مثلا سربازا پشت تانک پناه میگیرن و در پناه تانک حرکت میکنن، همین اتفاق، همین رو تجسم بکنیم اون روز که سوار نظام معمولا پیشاپیش بوده و پیاده نظام پشت اونها بوده. سوار نظام خط رو میشکونده و اصلا چهره جنگ تغییر میکرده. بعد توی این قصه هم خب سه جناح داشته سپاه کراسوس که یکیش جناح اصلی که خودش فرمانده بوده و پسرش فابیوس دقیقاً فرمانده یکی از جناحین بوده و کس دیگه یه سردارا جناح دیگه، و رسیدن به تقریبا سلوکیه. سلوکیه جاییه که امروزه میشه شمال سوریه امروز.
مرز میخواد اونجا، فکر کنم مرز ما اونجا بوده دیگه.
بله، مرز ایران پارتی یا اشکانی و امپراتوری روم. خب اینجا وارد قلمرو اشکانی میشن اینها. نمیخوام قصه هایی که باعث شد که اینا بهونه بگیرن که وارد بشن، بحث تیرداد برادر اورد دوم که پناهنده شد و به حمایت اومدن، از قصه دور نشیم. میخوام بیام سر داستان خودمون. خب الان میشه فهمید که سپاه روم ترکیبی از شمار بسیاری سرباز ورزیده بودن که بخشش رو هم در حقیقت عرض کنم از در حقیقت حاکم منطقه گل فرانسه امروزی اومده بودن و تعدادی از اینها هم سوار نظام تحت فرماندهی سزار بودن، سزار روم، که برای کمک به کراسوس فرستاده بود برای حمایتش. اینها سلاح‌های بسیار قوی، بسیار کشنده با فناوری علم اون روز. ما در رابطه به کمتر از 3000 سال پیش داریم صحبت می‌کنیم. سال
اومده بودن که دیگه اومده بودن که ایران رو
اومده بودن که بالاخره ببینید قدرت اول بودن دیگه. هنوز اشکانیان قدرتی نبودن. بعد از این جنگ فرمان روای اشکانی خودش رو هماورد امپراتوری روم قلمداد میکنه با پیروزیش.
در واقع رومی ها فکر نمیکردن که ایرانی ها این نبرد اینجوری بشه و ته داستان
این غرور و تفرعن که کراسوس داشت باعث شدش که بعضی محاسبات دقیقی که قبل از جنگ میخوادن بکنن شاید مثلا صرف نظر کرد، گفت ما که برنده جنگ هستیم دیگه.
اجداد من هم یادشان نیست، تاریخ ما یاد دارد، تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الله خود را می نگارد، خود را نه تاریخ خود را پرسجو کن، بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن. ای تو صدای بی صدایان جهان،
اگرچه بدونیم که کراسوس سردار بسیار پرآوازه و درخشانی بوده در امپراتوری روم، داستانهای بسیاری از خشونت، سنگدلی و حتی حیلگری این فرمانده یا کراسوس، سردار یا یکی از سزارهای روم سر زبانها بود. ما الان راجع به سپاه روم صحبت کردیم، حالا یک کوتاه بگیم که سپاه اشکانی چه شکلی بودن اگه موافق هستید.
خیلی عالیه.
ایرانی ها یا حالا همین ایرانیان پارتی اون روزا دقیقا به فرماندهی سورنا دقیقا میشه گفتش که بزرگ یا فرمانده خاندان سورن از منطقه سیستان اومدن به سمت شمال غرب ایران، نیزه‌داران زره پوش داشتن.
فکر کن از وید ببین الان من تصور می‌کنم
قلمروشون شرق ایران بوده، ولی خب این جابجایی اتفاق افتاده دیگه، رفتن به پیشوازه.
من الان فکر کن الان من و تو بخوایم با ماشین خودمون بریم مثلا از جنوب شرق ایران فعلی، نه ایران قدیمی، ایران فعلی،
ماها طول می‌کشید این جابجایی،
بریم تا مثلا شمال غرب ایران با ماشین دو روز تو راهیم اگر توقف نکنید.
این حجم اگرچه که ماها طول می‌کشیده، ولی یک خاصیت دیگه هم داشته و اینکه در طول این طی مسیر از شرق به شمال غرب مثلا تعداد بسیاری سرباز بهش میپیوستن، یعنی
از شهرهای مختلف
در حقیقت از مناطق مختلف. اون هفت خاندان که راجعش صحبت کردیم، شش خاندان به اضافه خاندان شاهی، موظف بودن که در دوران جنگ به سپاه در حقیقت
سرباز مالیات
اشکانی سرباز بدن، تجهیزات بدن و حمایت بکنن از لشکر. برای همین وقتی که حرکت میکنه هم تدارکات بهشون میرسه، هم نیروی بیشتر میرسه، هم اسب میرسه، هم سرباز میرسه.
ها تو این همه آدم رو از بله. جنوب شرقی ایران اون دوره
لوجستیک بسیار سنگینی
به مثلا شمال غرب ایران اون دوره بله. خیلی مسیر
خود سورنا یه آدم منحصر به فردی بوده که گفته میشه که یک نیروی ویژه همیشه اطرافش بودن. گفته میشه که مثلا حدود
یعنی چی نیروی ویژه؟
یعنی سورنا یک آدمی بوده که یک نگهبانان، میخوام بگم گارد، ولی میخوام بگم فارسی گارد چی میتونیم بگیم، یه گارد ویژه یا
آره
نگهبانان ویژه کارآزموده و بسیار چالاک در حقیقت پیاده نظام و سوار نظام همیشه پیرامونش بودن و ازش حفاظت میکردن و مجری فرامینش بودن در حقیقت.
خیلی محرم بودن قاعدتا، خیلی هم توانمندی نیروهای ویژه بودن.
همینطوره آره. حالا میخوام بگم که چرا سوار نظام پارتی اینقدر قابلیت‌های مختلف داشتن که در حقیقت لشکر روم نمیشناخته یا کاملا نمیدونسته و این قفلتش باعث شده که چه اتفاق بیفته. ببینید ما گفتیم که پارتی ها از کجا میان؟ از شمال شرق فلات ایران.
درسته.
یعنی منطقه گسترده‌ای که بهشت دامپروراست.
بله.
بهشت دامداراست و عشایر مختلف که روی اسب زندگی میکنن. یعنی اون پسر بچه از کودکی روی اسب زندگی میکنه. بله. سوارکاری یاد میگیره، بدون زین، بازین، پشت رو با اسب، حتی اسب داره مثلا به سمت جلو میره، این برمیگرده رو پشت سوارکاری میکنه، زیر زین میشینه، میچرخه، از اسب پیاده میشه، میدوه کنار اسب، باز دوباره سوار میشه. عملیات اینجوری رو کاملا آمیخته بودن و آموخته بودن با زندگیشون، زیست کرده بودن با اسب، لذا سوارکاران بسیار چابک و تیزتک و مهار نشدنی بودن اینها. این در حقیقت شغل و معیشت مردم اونجا همین پرورش دام در اون دشت‌های گسترده و وسیع و مناطق کوهپایه‌ای شمال شرق فلات ایران بوده و این سوارکاری جزء لاینفک و مهم و اصلی زندگی روزمره‌شون بوده. بعد روی اسب تمرین سوار تیراندازی می‌کردن، تمرین تعقیب و گریز می‌کردن، به دنبال گله‌هاشون بودن، رمه‌هاشون بودن. اینا ازشون یک مردان سلحشور، نترس و بسیار تیزتک و چابک سواری ازشون ساخته بوده. شمار بسیاری از اینها میشن سوار انظام سبک اسلحه اشکانی یا پارتی و این مدل جنگیدنشون که به صورت متمرکز یا کلاسیک نمی جنگیدن نقطه قوتشون میشه در این جنگ. در حقیقت کمونهای سبک داشتن با یک فیزیک و یک نقشه دیگه‌ای با کمون‌های متداول گذشته که این هوا رو خیلی، این کمون تیر وقتی ازش رها می‌شد هوا رو خیلی شدید می‌شکافت و خیلی به هدف قشنگ می‌شستش و با کمون نظامی‌های روم متفاوت بود، قابلیت‌های ویژه‌ای داشتش. اسباشون هم اسبای بسیار متفاوتی بود، شاید یکم ریز نقشتر بود ولی چالاکتر بود نسبت به اسبای رومی. اینا بهشون این قابلیت میداد که رو اسب بچرخن و بتونن مثلا از جناهای مختلف حتی روی پشت تیراندازی بکنن. همین ویژگیشون برای رومیان ناشناخته بودش. این ویژگی در حقیقت منحصر به فرد سواران پارتی برای لشکر روم ناشناخته یا کمتر شناخته شده بودش و همین خلاقیت و کارآمدی باعث شد که در حقیقت نتیجه یا سرنوشت جنگ تغییر بکنه. اگر فقط توی جمله بخوام بگم که به قدرت نظامی دو طرف در نبرد هران نگاه بکنیم، اون موقع همه فکر میکنن که قطعا پیروز جنگ رومیا هستن، رومیان با این بله. ساز و برگ و با این
اده و عده
یا دست کم طرفین قدرت مساوی دارن. ولی چیزی که باعث شد سرنوشت جنگ تغییر بکنه شرایط محیطی بودش که جنگ رو به منطقه بیابونی بردن، حالا راجعش صحبت میکنیم. خلاقیت ایرانی ها بود، هوشمندیشون بود، شجاعتشون بود و سلحشوریشون بودش و از در طرف مقابل غرورشون و اون شناخت ناکافیشون از میدان جنگ و ایرانی ها بود.
دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، دشمن رو رومیان حقیر و بیچاره شمردن و اینجوری ایرانی ها به حسابشون رسیدن.
جاهای جذاب نبرد حالا مونده که خیلی شدیدنی خواهد.
خیلی خوبه، کاش آدم مثلا سریالای تلویزیونی میساختیم با همین موضوع نبرد هران و چه سریالهای دیدنی میشه. الان تو داری میگی، من سعی میکنم مجسم کنم، خیلی برام جذابه. خیلی اینا نمادهایی هن از در واقع اون هویت ملی ما که چطور تونستیم بر رومی ها و بر غرب پیروز بشیم در این نبرد تاریخی. و این هوای خورده خنک‌ها میاد و باد خورده سرد شده، بریم توی ماشین یه نفسی بگیریم، یه خورده بریم جلوتر و یه نگاه دیگه دوباره به کتابا بندازیم ببینیم برگردیم به میدون جنگ.
اگر کبیری اگر با هیچ فرقی نیست، همین که خواهی در بطن چینم بس، نه خواب رفته نه رویای حال و آینده، به روی نقش اگر کوچکت نبینم بس،
یه نگاهی به کتابای تاریخ گذشته ما بندازیم وحید، ببینیم که این کتابایی که تو همراهت آوردی دوباره چقدر جذابه برای من، حداقل نگاه کردن و حتی ورق زدنش آدم بره در خلال این تاریخ گذشته. سوار ماشین زمان و لازمان خودمون میشیم، سوار ماشین واقعی خودمون میشیم و میریم به یه جای دیگه، یه خورده مسیر رو طی کنیم ببینیم کی میرسیم به خطه سرسبز و دوست داشتنی آذربایجان ایران و ببینیم چه بر سر ما در تاریخ گذشته اومده. نبرد حران رو ادامه بدیم. خوشحالم که در این نوبت هم در خدمت شما شنونده های جان بودم، در کنار دوست عزیزم برادرم وحید اسدی، دانش آموخته دکتری تاریخ ایران باستان، در کنار خانم غزاله یراقی تهیه کننده که ما رو همراهی کردند و تونستیم این نوبت هم در خدمت شما باشیم. این روایت همچنان ادامه دارد.
سفر را دوست دارم. تازه.
وارد زندگی میشه هر روز با یه خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه ها، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، بسی که هم لحظه دما عشق تو رو فقط میخواد. حضور خورنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این میشه.
سلام به شما که با دل میشنوید. اینجا حس تازه است، جایی که صدا رنگ احساس میگیره.
سلام، من مسعود مفیدی هستم. آهنگای منو میتونین از برنامه خوب حس تازه گوش کنید.
geçen günleri yürektif olmadı o leken gülleri havadan gözlerini unutup bilmedim ol giden enler hiç kaçan gülmedim kaygısız günüm olsa kımış deneyim olsa dört yarları eşirim beyimle tayım olsa sevir yarın olmasa ne peyda ne peyda ne peyda yürek sağın çalmasa ne peyda ne peyda ne peyda sevir yarın olmasa ne peyda ne peyda ne peyda yürek sağın çalmasa ne peyda ne peyda ne peyda sevir yarın olmasa ne peyda ne peyda yürek sağın çalmasa ne peyda yar olup yüreğimi dağladı gözlerim yar sana azar olup ağladı ke gülüp ke solup ke yanıp ke sönüp yata yan edirim yürek doydum yanı kaygısız günüm olsa kımış deneyim olsa dost yarları eşirim beyinle toyum olsa sevir yarın olmasa ne peyda ne peyda ne peyda yürek sağın çalmasa ne peyda ne peyda ne peyda sevir yarın olmasa ne peyda ne peyda ne peyda yürek sağın çalmasa ne peyda ne peyda ne peyda sevir yarın olmasa ne peyda ne peyda yürek sağın çalmasa ne peyda
برای داشتن حال خوب شما رو همراهی میکنه.
تو نیزی با سنم هوا دارت منم کاش بودم عطر رو پیراهن تو تا هی آرام جان عزیز مهربان مستم از گلهای روی دامن تو هی زیباستم